بله خواهش میکنم. در رابطه با معصومین علیه السلام، اون چیزی که باید بیان بشه اینه که در حقیقت اولیاء خدا علمشون علمی بوده که از طرف خداوند بوده، یعنی خداوند اینها رو به عنوان الگو و معیار و شاخص برای انسان قرار داده، یعنی انسان‌های کاملی هستن که از جمیع جهات رشد یافته و بی عیب و نقص هستن و بنابراین از لحاظ علمی و به لحاظ شناخت و معرفت هم کاملن و به همین جهت هم هست که میتونن حجت باشن، چون حجت معناش اینه
بله.
که اینا سندن، اینا مدرکند، اینا چیزی هستند که خداوند بر اساس اینها از بندگانش مطالبه میکنه. در یه روایتی هست که از امام رضا علیه السلام سوال میکنن که حالا مردم اگر که شماها رو نشناختند، خب خدا دیگه پس حل قضیه و دیگه میخوام نشناختن پیدا نکردن دیگه. حضرت میفرماید نه، خدا دوتا حجت داره، یه حجت باطنه که عقل و یه حجت ظاهره که قرآن و اولیاء خدا هستن. یعنی به تعبیر پیامبر اکرم، خود رسول خدا که هستند، کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرت و اهل بیت پیامبر. حالا ما همینطور که به قرآن هیچ شکی نداریم، یعنی قرآن یک کلمه، یک واو کم و زیاد نداره، هرچی هست همینه کتاب خداست،
بله.
اولیاء خدا هم همینطورن و بنابراین ما نسبت به علم معصومین علیهم السلام این اطمینان خاطر رو داریم. اگر در مورد روایات اونها یه موقع بحثی هست، مسئله اینه که آیا این جمله، این مبحث آیا در واقع منتسب به امام صادق علیه السلام هست، کلام حضرت،
بله.
یا اینه که نه، ممکن است این کلام حضرت نباشه، یه چیز دیگر به ایشون نسبت دادن، یا اینه که هست ولی یه جاهایش جا افتاده، یه چیزی حذفی اضافه صورت گرفته در موردش و اون ممکنه محل اشکال باشه، وگرنه اگر کلامی از معصومین علیه السلام باشه ما در مورد اصلش دیگه هیچ ایرادی نمیتونیم داشته باشیم. حالا میمونه فقط اینه که ما فهممون هر چه دقیق تر و هر چه جامعه تر، صحیح تر، نافذ تر باشه و بتونیم ابعاد گوناگونش رو بهتر بفهمیم، به حقیقت اون مطلب نزدیک تر شدیم، و اگر هر جا هم نرسیم و یا خدای نکرده برداشت اشتباه داشته باشیم که اونجا مشکل داریم. بنابراین در مورد امام صادق علیه السلام هم میتونیم اینطوری بگیم که حضرت هم مثل سایر معصومین به لحاظ جایگاه و منزلت علمی در بالاترین سطح بودند. ویژگی امام صادق علیه السلام در فرصت در واقع گسترش دانش هست، یعنی این مدت امامت امام علیه السلام حدود 34 سال اینا که
بله.
رخ داد، یه اتفاقی افتاد تو این انتقالات بین بنی امیه و بنی عباس و فضا اینجوری بود که آخریا اونا بود که ضعیف شده بودن، اول اینا بود که هنوز میخشون رو نکوبیده بودن و جا نیفتاده بودن، و بنابراین تو این التهابات اینها که اون استبداد و دیکتاتوری کامل مسلط نشده بوده، امام علیه السلام، هم امام باقر علیه السلام و هم امام صادق علیه السلام فرصت پیدا کردند که
بله.
این علم و دانش رو تا اونجایی که میشه بیشتر، که نقد شده که حضرت 4000 در واقع شاگرد تربیت کردن که تو رشته های مختلف، یعنی از علم علوم دینی، فقه و کلام و رشته های مختلفی که به هر حال مجموعه دین هست و دیگه علم طب و پزشکی، مثلا شیمی، ریاضیات و سایر علوم، حضرت چون میدونستند که در واقع جامعه بشری و یه ملت نیاز به علم داره در همه رشته ها، یعنی ما نمیتونیم علم رو منحصر بکنیم به یه رشته صرفا و بگیم این هست، نه، همه اینها نیاز انسانه و طبیعتاً یه جامعه میتونه موفق باشه، یه ملتی میتونه پیشرو باشه که تو همه این زمینه ها بتونه هرچه بیشتر ارتقا پیدا بکنه.
زنده باشید، متشکرم. حالا اشاره فرمودید به شاگردان حضرت که تعداد بیشماری هم بودن، درباره توجه امام جعفر صادق علیه السلام به شاگرد پروریشون برام کمی فرمایش بفرمایید.
بله بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. بله، امام صادق علیه السلام بر اساس همون ارزش‌های انسانی و ارزش‌های دینی به این نکته خیلی توجه داشتند که ما نباید انسانها رو کلیشه‌ای و در واقع مقلد بار بیاریم. ما توی یه سری از مسائل از این جهت که انسانی محدودیم، ما خدا نیستیم که بگیم این فرصت و این ظرفیت رو داریم که همه دانش‌ها رو تخصصی داشته باشیم.
بله.
بنابراین هر کسی تو یکی دو تا سه تا رشته میتونه توانمندی خوبی و قابل اعتمادی داشته باشه، ولی تو سایر رشته ها به هر حال باید به متخصصش اعتماد بکنه.
دوست.
یعنی تا اینجایی که من این متخصص رو بشناسم، در موردش تحقیق بکنم و نسبت به اینی که قابل قبول هست و در اون حد لازم دانش مربوطه رو داره، اینو باید آدم واقعا با اتکای به عقل خودش پیش بره و با تحقیقات و مشورت و اینها. منتها وقتی که ما پذیرفتیم، البته این عقل در کنارش هست، یعنی من همواره باید ببینم که این کارشناس اگر یه جا از اصول خارج شد، یه جا خلاف عقل گفت، یه جا حرفش جور در نمیاد، باید شک بکنم درش و حتی باید گاهی کنارش. همینجور که ما یه پزشک رو اگر میبینیم که این یه جوریه، تجویزهاش، تشخیصهاش، حالا ممکنه چه دانشش پی ببریم ضعف داره، چگاه یک کسی حالش خوب نیست، به دلیلی تمرکز نداره، دانشش خیلی خوبه، متخصصه، ولی فعلا تو این مرحله نمیتونه این کارآمدی رو داشته باشه، طبیعیه که احتیاط میکنیم دیگه. در مورد همه به اصطلاح رشته ها هم همینطور هست. حالا پس مسئله تقلید و رجوع به متخصص جایگاه خودش رو داره، ولی انسان باید عقلانیت خودش رو و استقلال فکری خودش رو همواره داشته باشه. امام صادق علیه السلام یکی از کارهایی رو خیلی تلاش میکردن توش این بود که سعی میکردن که شاگردانشون مستقلن توانمندی های خودشون رو محک بزنن.
بله.
و بتونن روی پای خودشون بایستن و روش تعلیم و تربیت، روش مباحثه، روش به حضورتون عرض کنم که تفکر و استدلال، اینها رو هرچی بیشتر تمرین بکنن. به خاطر همین جهت بوده که یکی از کارهایی که حضرت انجام میدادن این بوده که شاگردانشون رو میفرستادن توی مباحثه ها، مناظره ها و گفتگوهای رو در رو، و خود حضرت هم ناظر بودن، یعنی تو جلساتی که این گفتگوها بوده خود حضرت هم شرکت داشتن و مسائلی رو که لازم بوده بعدن میگفتن بهشون. که حالا من فکر می‌کنم برای اینه که اطلاع کلام نشه، هر جور شما صلاح بدونید، من الان عرض بکنم.
بله بفهم.
یه مثال
حتما.
رو
حتما.
بله، یه موقع یکی از شاگردان حضرت میرن با یکی از دهریون، یعنی کسانی که اصلا منکر خدا و دین و اینها بوده، میشینن بحث میکنن، حضرت هم گوش میکردن مباحث اینا رو. بعد وقتی که طرف صحبتش تموم میشه و میاد پیش حضرت، سوال میکنه: یا رسول الله، خوب بود؟ اشکالی چیزی داشت؟ بفرمایید. حضرت میفرماید: خوب بود، استدلالات هم خوب بود، از پس بحث هم خوب برآمدی، ولی یه اشکال داشت، و اونم اینه که هرچی اون میگفت و در مقابلش میستادی و رد میکردی، در حالی که یه آدمی که مثلا منکر خدا و دین و آخرت و همه اینا هست، درست ایناش غلطه، ولی نمیتونیم بگیم که لزومن هرچی دیگه میگه بده. ما دیدید بعضی موقع با یک کسی لج میکنیم و روی دنده منفی و تقابل میافتیم که حالا هرچی اون میگه دیگه ما باید عکسشو بگیم. نه، این اشکال داره، ما باید خیلی منصف باشیم.
خدا نکنم که یه وقتی رو دنده لج
بگیم
کوتاه هم نمیاد.
همینطوره. در حالی که درستش اینه که ما باید اگر حتی دشمنترین دشمنانمون، مخالفترین مخالفانمون، اگر که یه حرف خوبی بزنه اون حرف خوبش رو تایید بکنیم، یعنی بگیم بله این سایر دیدگاهاش غلطه، بعضی رفتارهاش، سیاستهاش، نمیدونم اینها اصلا قابل قبول نیست، ولی این بخش سخنش اتفاقا چه بسا خیلی هم خوبه. و اینو ما هم در اولیای خدا میبینیم. بارزترین مثالش اینه که میگن که یکی از پیامبران خدا با یه سری از یارانشون میرفتن، بعد به یه لاشه سگ مردهی برخورد کردن که همه میدونن اینو.
بله.
بعد همه شروع کردن به از تعفن و از زشتی و از بدی های این گفتن. اون پیامبر میگه ولی چه دندان های زیبایی داره این. یعنی ما در بین همه زشتی ها یه زیبایی رو باید ببینیم. یعنی منصف، هر جا درسته تایید بکنیم، هر جا غلطه رد بکنیم و هیچ موقع اینا با هم دیگه تلاقی نکنه.
و جالب اینجاست که استاد وقتی که ما نکات منفی رو بیشتر پررنگ میکنیم، بهش اهمیت میدیم و هی مطرحش میکنیم و به فرموده حضرت علی اون یه نکته مثبت رو هیچ وقت نمیبینیم تو هر چی، هر جا، تو هر زمینه، اولین و آخرین کسی که آسیب میبینه خودمونیم.
بله بله همینطوره.
آخه چه اصراریه که یه چیز منفی رو میگه، مثلا فکر میکنیم با این کار خودمونو میبریم بالاتر. بله. یا به طرف و اطرافیان میگه من خیلی بلدم. یا من کارم خیلی درسته.
بله.
چی رو میخوایم ثابت کنیم؟
بله. حالا از این ور مثلا هم هست، یعنی بعضی موقع ها ارادت بیش از حد موجب میشه که افراد همه چیز یک کسی رو تایید بکنن، در حالی که به ویژه در مورد هر آدم غیر معصومی این مسئله هست که بدون اشتباه نمیشه انسان. بله. یعنی شما جز کتاب خدا چیزی نمیتونید پیدا بکنید که هیچ اشکالی توش نداشته باشه، جز اولیاء خدا کسی نمیتونید پیدا بکنید که رفتارش، کلامش، اخلاقش، همه چیزش مطلق قابل تایید باشه. بنابراین ما هر انسانی رو ببینیم ولو اینکه بسیار آدم خوبی باشه و خیلی ویژگی های مثبت میشه براش شمرد، ولی قطعا اشتباهاتی داره و منطقی و عقلانش اینه که آدم بتونه عیب طرف رو ببینه. و اون وقت افراد با شخصیت و بزرگوار اینطوری هن که شاگردان خودشون رو و اطرافیان خودشون، دوستان خودشون، یارانشون رو طوری تربیت میکنن که اشکالات اینها رو ببینن. مثلا امیرالمومنین علیه السلام با وجود اینکه حجت خدا و معصوم هستن، به ویژه در جایگاه حکومت که قرار میگیرن، خطبه 216 نهج البلاغه مثلا الگوست، درس برای ما تو این جهت. وقتی حقوق متقابل بین حاکم و مردم رو بیان میکنن، بعد یه کسی پا میشه خیلی ستایش میکنه حضرت رو، یعنی خوشحال میشه میبینه که یه حاکمی اومده که داره میگه مردم حق شما به گردن من اینه، حقتون رو از من مطالبه بکنید، من در برابر شما وظیفه دارم. چون اکثرا اینطوری هستن، میگن آقا شما باید مطیع ما باشید، شما باید گوش بدید، من حق به گردن شما دارم و شما همش وظیفه دارید. ولی امیرالمومنین نسبت به حق مردم هم بسیار تاکید میکنن. بعد این فرد وقتی حرفش تموم میشه، حضرت فرمایشاتشون رو تموم میکنن که خطبهشون اون نکاتی که میخوام بگن پایان پیدا بکنه، و بعد میفرمان من دوست ندارم که طوری برخورد بشه که انگار من خوشم میاد از اینی که تعریف و تمجید منو بکنن و ستایش و تملق بگن در برابر من. و بعد تاکید میکنن به اینه که به جای این ستایش ها اشکالات منو بگید، ولی اون که حضرت اشکال ندارن، ولی میگن که انتقاد بکنید، ایرادهای من رو بگید، به من مشورت بدید، و این میشه یه رابطه یه علمی صحیح.
زنده باشید. حالا یه سوال دیگه بپرسم که
بله
این مبحث رو تو این بخش هم فرندی کنیم. ما این روزا ممکنه علمی داشته باشیم که بتونیم استاد نشرش بدیم، اما حالا به هر دلیلی ممکنه ببخشید یه خصاصت‌هایی در نشر اون علممون داشته باشیم دیگه، مثلا اون نگاهی که میگه من خیلی زحمت کشیدم تا به این علم و به این دانش رسیدم، حالا فلانی تو میخوای مثلا 2 دقیقه همه چی از من بکشی بیرون و تحلیل اطلاعاتی کنی و قشنگ خب برو یه ذره تلاش کن با این نگاه، با این توجیه، نه این که بگم نگاه شیطنت آمیزی و موذیانه دور از جون داشته باشیم، نه، مثلا میگیم چرا بذار خودش هم یه ذره بره بدوه، یه ذره تلاش کنه، چات کتاب بخونه، چرا من باید همه چیزو شسته رفته بهش تحویل بدم، خوش به حالش میشه. مثلا با این توجیه شما توصیه‌تون به این جور آدما چیه و اینکه واقعا نشر علم چه برکاتی میتونه در جامعه اسلامی ما داشته باشه؟
بله خشما، عرضم به حضورتون که علم از جمله چیزهایی هست که با نشرش و با اینی که آدم ببخشه به دیگران هیچ موقع از خزانش کم که نمیشه هیچی، بلکه افزایش پیدا میکنه.
بله.
و خصوصیتی که وجود داره در آموزش به دیگران، در حقیقت کلمه تزکیه به کار رفته. تزکیه چند تا معنا داره، یا مثلا اینکه گفته شده زکات العلم نشرو.
بله.
زکات، یه معنای زکات اون سهمی از مال و دارایی که آدم باید به دیگری بده، زکات مال اینطوری. پس زکات العلم نشرو یعنی اینه که کسی علمی اگه داره حتما باید سهم دیگری رو بده و باید آموزش بده، منحصر به خودش نکنه. این یه معنا. یه معنای دیگه زکات رشده، و زکات العلم نشرو یعنی اینه که رشد علم در انتشار او هست، که آدم وقتی که دانش خودش رو به دیگران عرضه میکنه و در معرض دید دیگران میذاره، آموزش میده، این رشد پیدا میکنه. یعنی آدم بخش‌ها، زوایای پنهانی رو که نمیدونسته میرسه بهش، یعنی میبینه بعد از این آموزش، بعد از این کلاس، بعد از این دوره‌ای که گذاشته، یه نکات جدیدی اضافه میشه به اون چه که میدونسته. یعنی پس خودش هم داناتر میشه.
درست.
یه معنای دیگه یه زکات هم همون کلمه تزکیه که به کار میبریم، یعنی پاکسازی. وقتی آدم دانشش رو به دیگران عرضه میکنه، هر جا ضعفی، اشکالی، غلطی توش هست، خودشو نشون میده. دیگران انتقاد میکنن، ایراد میگیرن، توجیه نمیشن، بحث میکنن، و این باعث میشه که آدم ایرادهای تفکر و دیدگاه خودش رو میتونه متوجه بشه و اینها رو دور بکنه، کنار بذاره. بنابراین آموزش و ارائه علم سراسر خیره، و بخل ورزیدن هم هیچ سودی نداره. کسانی که بخل می‌ورزن و دلشون نمیخواد که ارائه بدن، همین تعبیری که فرمید واقعا درسته. اصلا. که بعضیا میگن که من این همه زحمت کشیدم بده حالا مفت بدم به دیگران.
درست.
خب اگه ندی به دیگران چیکار می‌خوام؟ یعنی ما علمو واقعا نباید برای تفاخر و منیت و اینا بخوایم. این ضعف آدمه.
نه اصلا گیرم هم که ببخشید مفت بدی به طرف مقابل چی میشه مثلا؟
همین چیزی از دست نمیدی.
چه اتفاقی میفته؟
بله دیگه.
چه توجیهیه، چه نگاهیه؟
همینطوره. و آدم اگر که به دیگری ارائه بده، طبیعتاً همینطور که گفتم دیگری بهره مند شده، خود انسان هم
زنده باشید. خیلی عالی بود. متشکرم قربان. سلامت باشید.
هر شبش گرد رو لبش، ای مادر ای مادر، کشت شیعه رو، نور حیدر و قربت و غمش، ای مادر، سوزش تبش ذکر رو لبش گرد هر شبش، ای مادر، شیعه رو، دور حیدر و قربت و غمش، ای مادر، ای روی تو قبله خلای یبن الزهرا، یا امام صادق یبن الزهرا،
سلام و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق. در باب فرمایش و سوال شما، یادم از سن 10-12 سالگی به گفته و راه نمایی مادر بزرگ خدا بیامرزم که من آموخته بودن هر وقت از فرزن گرفتاری ها یا نام بیماری ها رو میشنویم بگید یا امام جعفر صادق یا امام موسی کاظم، و هنوز هم برام ادامه داره و گفته هاشون رو هم همیشه مطالعه میکنم و صداقت هم همین بس که نمیخوام از کسی بدگویی کنم و نه دخالت و قضاوت ناجوانمردانه درباره کسی دارم، خودستایی نباشه. حالا شاید این همه اینا دلیل یک رنگی و صداقت هم باشه. فریچهر مقیمی از شهرک دریا کنار بابلسر.
عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان و سالگرد شهادت امام جعفر صادق بر شما تسلیت باد. صداقت و راستگویی تاثیر بسیار خوبی در زندگی ما داره، در جامعه ما داره. اگر جامعه راستگو باشن، صداقت داشته باشن، هرگز این مشکلاتی که ما الان میبینیم پیش نمیاد. و من خودم سعی کردم تو زندگیم همیشه این صداقت رو داشته باشم. باور کنین حتی اگر به ضررم شده، مخصوصا اگر ببینم این صداقت من به نفع دیگرانه، حتما این صداقت و راستگویی را در زندگی من اجرا خواهم کرد. و واقعا از اینکه خدای خودم را در نظر میگیرم که شاهد اعمال و رفتار من هست، شاکرم و خدا را شاکرم که همیشه در نظر دارم که ایشون رفتارهای من را میبینه. خدا نگهدارتون. عکس
خیلی ممنونیم به خاطر پیامک‌ها و تماس‌های تلفنیتون. آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی همین الان پیامک دادن، نوشتن که صبح جمعتون بخیر، زنده باشید برادر بزرگوار. در ادامه نوشتن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت میگم. بله، خداوند با راستگویان است. من در زندگیم راستگو هستم.
با عرض سلام، فرا رسیدن سالروز شهادت امام صادق علیه السلام، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاق و صبر و دریای عمیق علوم، بر پیروان آن حضرت تسلیت باد. من سعی کردم که همیشه در زندگی صداقت داشته باشم، حتی اگر جایی که به ضرر من بوده باشه، و فکر میکنم که همین صادق بودن باعث میشه که در تمام مراحل زندگی هم در تعاملاتمون موفق باشیم، هم احساس آرامش بیشتری داشته باشیم. با تشکر.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم به خاطر اینکه در کنار ما هستید. هستید که هستیم، سرمایه های واقعی ما در رادیو، مخصوصا رادیو سلامت هستید. سروران بزرگوارم، بفرمایید که شما حاضرید صداقت داشته باشید حتی اگه یه جاهایی به ضررتون تموم بشه؟ راحت‌تر عرض کنم، آیا گاهی وقتا تو زندگی صداقت دارید یا نه همیشه صداقت دارید حتی اگر به ضررتون تموم بشه؟ در این باره کمی برامون فرمایش بفرمایید لطفاً. منتظر دلنوشته‌های زیباتون و بهترین جملاتتون در وصف آقای امام صادق علیه السلام هم هستیم. سامانه پیام کوتاه 3102، تلفنم 2265-2876. 9:55 است. ادامه ویژه برنامه خورشید بقیع رو از رادیو سلامت میشنوید. دعوت میکنم شنونده بخش بعدیمون باشید. بخش بعدی این برنامه گزارشی است از همکار ارجمند گزارشگرمون خانم شیوا اسدی که این بار از دانشگاه امام صادق علیه السلام گزارششون رو تقدیم شما خوبان میکنن.
شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. من در دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم و می خوام صحبت کنم با آقای حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مدیر کل روابط عمومی و بین المللی این دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان گرامی شما.
متشکرم. آقای دکتر، درباره دانشگاه امام صادق علیه السلام برامون بگین و سال تأسیس این دانشگاه کی بوده؟
اولا عرض تسلیت دارم شهادت امام صادق علیه السلام رو و تشکر میکنم بابت اهتمامی که به بزرگداشت و تعظیم این روز عزا شما داشتید. دانشگاه امام صادق علیه السلام در دهه 60 با همت برخی از یاران مرحوم امام که در رأس اونها و در محوریت اونها مرحوم آیت الله مهدوی کنی بودند تأسیس میشه. هدف از تأسیس این دانشگاه در اون سالها که سالهای آغازین انقلاب اسلامی بوده، تربیت نیرو برای نظام نوپای جمهوری اسلامی بود. این ایده قبل از انقلاب در بین برخی از یاران امام از جمله مرحوم شهید بهشتی قرار داشته که برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیازمند تربیت نیرو با نگاه‌ها و مبانی انقلاب اسلامی و متخصص و توانمند در حوزه‌های تخصصی هستند. خب این بعد از انقلاب توسط جمعی از یاران امام، هم خود مقام معظم رهبری، هم مرحوم آقای بهشتی، هم مرحوم آیت الله مهدوی، این ایده مورد در واقع توجه قرار گرفته، دانشگاه امام صادق علیه السلام رو تأسیس کرد.
در حال حاضر چند دانشجو و در چه مقاطعی مشغول تحصیل هستند؟
ما اینجا الان با مجموعه واحد خواهرانمون که داریم، چون ما در دانشگاه امام صادق یک دانشگاهی هستیم که واحد خواهران و برادران ما از هم جدا هست، حدوداً 2000 دانشجو الان دانشجوی فعال دانشگاه هستن، به معنی که یا مشغول تدوین رساله دکتری یا پایان نامه ارشد هستن و یا مشغول گذراندن واحدهای آموزشیشون هستن.
بله. بعد رشته هایی که در این دانشگاه تدریس میشه چیا هستن؟
همونجور که عرض کردم، چون هدف اولیه‌ای از تشکیل دانشگاه تربیت نیرو برای نظام جمهوری اسلامی بوده، قاعدتاً دو بال آشنایی با مبانی دینی و انقلابی و آشنایی با حوزه‌های تخصصی مورد توجه این دانشگاه قرار گرفته. لذا ما همه دانشکده‌هایی که این دانشگاه داریم و همه رشته‌هایی که داریم دو بخشه، یک بخش معارف اسلامی است و یک بخش همون حوزه تخصصی که در اون زمینه قرار نیروی تربیت بشه برای نظام جمهوری اسلامی. دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، معارف اسلامی و مدیریت، معارف اسلامی و الهیات، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، معارف اسلامی و اقتصاد در واحد برادران هستند. در واحد خواهران هم ما رشته فقه رو داریم، علوم تربیتی داریم، فلسفه و کلام رو داریم. این مجموعه رشته هایی است که البته من اسم دانشکده ها رو بیشتر آوردم، بخش ها و دانشکده هایی است که در دانشگاه مشغول کار هستند. هر دانشکده ای رشته هایی رو داره، مثلا دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی و علوم سیاسی ما رشته روابط بین الملل رو البته در شرف تاسیس ان شاء الله یک دو سال دیگه خواهد داشت، رشته علوم سیاسی رو دارد با گرایش های متعدد. دانشکده الهیات ما رشته فقه و مبانی حقوق، رشته فلسفه و کلام و رشته قرآن حدیث رو دارد. دانشکده اقتصاد ما گرایش های متعدد داره، دانشکده مدیریت سه گرایش اصلی داره. این متعدد در زمینه که تعداد رشته ها و گرایش ها بیش از عناوین دانشکده هاست، اما به صورت کلی در این فرصت مختصر همین نکاتی بود که عرض کردم خدمتتون. چون میدونید در طول مسیری که دانشگاه امام صادق داشته، یک هدفی به اون هدف اولیه تأسیس دانشگاه اضافه شده و اون هم تولید علوم انسانی اسلامی است. یعنی به این معنا که اون علوم اجتماعی یا علوم انسانی با یک تعبیری که مورد نیاز امروز کشوره، تو حوزه سیاست، در ساعت حقوق، در ساعت مدیریت، اینها رو با مبانی دینی و نگاه‌های دینی ما بتونیم تولید بکنیم. و حالا یه برهه میگفتن بومی‌سازی، امروز صحبت از تولید علوم انسانی.